بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. در ادامه درس کتاب مبارک در نجفیه هست، در القاء براهین عقلیه یقینیه در کسب یقین بر معتقدات حقه، تا به انجای از مطالب که تا به انتهای برهان 18 هم خواندیم، آخرین برهان در رابطه با مسئله تأیید و تسدید الهی بود که فرمودن بزرگوار علی الله مقامه، کسب یقین در دین، تحصیل یقین در دین الهی منحصر هست به دلیل تأیید و تسدید الهی. عقل انسان تا یک جایی را میتوانه در مسائل دینیه، تا یک حدی میتوانه تحصیل یقین بکنه، از یک جای دیگر عقل عاجز میشه در تشخیص حق از باطل و در کسب یقین. الحمدلله مکرر شنیدید در دروس مبارکه، در فرمایشات شریفه، که عقل انسان مشعر تشخیص کلیات هست. عقل در کلیات میتوانه حکم کنه و در کلیات میتوانه تحصیل یقین کنه. در اثبات توحید و در مسئله نبوت عامه، عقل میتوانه یقین کنه که این آدم صانعی داره، مدبر و حکیم، و میتوانه یقین کنه که انسان محتاج هست به عالمی معصوم و معلمی از جانب الهی که نفع انسان را و ضرر انسان را برای انسانی که در بد و تولد جاهل صرف متولد میشه بیان کنه. در مسئله توحید و در مسئله نبوت عامه، تا به اینجا عقل میتوانه تحصیل یقین کنه، ولی از مسئله نبوت خاصه به بعد عقل میتوانه تحصیل یقین کنه. الحمدلله شنیدیم در دروس مبارکه اصول فقه که مسئله نبوت خاصه، چون که انبیاء علیهم السلام، اشخاص انبیاء علیهم السلام که در میان بشر می آمدن از جانب خدای متعال، انبیاء متعدد علیهم السلام به صورت اشخاص می آمدن، به صورت شخصهای معین می آمدن، و عقل در مسائل جزئیه و در مسائل شخصیه نمی توانه تحصیل یقین کنه. امر نبوت یک امر باطنی هست، یک امر غیبی هست، و عقل ما نسبت به علم غیب، نسبت به غیب اطراف، به غیب افراد، نسبت به بطون افراد نمیتوانه دسترس داشته باشه و نمیتوانه تشخیص حق از باطل بده. از مسئله نبوت خاصه بایستی به دلیل منحصر تسدید و تأیید الهی یقین حاصل کنیم بر اشخاص انبیاء علیهم السلام، وقتی که یک پیغمبری، یک حجتی آمد در میان بشر و صفات الهیه از دست این پیغمبر جاری شد به عنوان علامت نبوت، به عنوان آیت الهیه بر نبوت این شخص خاص، و خدای متعال این پیغمبر را تأییدش کرد و معجزات را بر دست این پیغمبر جاری کرد و به واسطه سایر انبیاء برحق این نبی برحق را تصدیقش کرد، در اینجا به تأیید و تصدید الهی یقین می‌کنیم که این پیغمبر برحق است. پس از اینجا به بعد دلیل منحصر، تنها دلیلی که میتوان با این دلیل در نبوت خاصه و در احکام شرایع برش یقین حاصل کرد، ما جاء به النبی، یعنی یقین حاصل کنیم این پیغمبر از جانب خدا هست و یقین حاصل کنیم که دین این پیغمبر دین الهی هست. تنها دلیلی که میتوان برش به واسطه این دلیل یقین حاصل کرد، دلیل تأیید و تصدید الهی هست. تا به اینجای مطلب را خواندیم و بعد هم بزرگوار علی الله مقامه فرمودند که شخص نبی بایستی که دو صفت واجب داشته باشه، دو صفت لازم بر نبوت داشته باشه، شخص نبی و همینطور شخص وسیع یعنی حجت الهی. یک صفت، صفت علم بود، بایستی عالم باشه به منافع و مضار بشر، به منافع و مضار امت خودش، که بتوانه برسانه و تعلیم بده به امت خودش اون منافعی که باعث رضای الهی میشه و اون مضاری که باعث غضب الهی میشه، که امت خودش را نجات بده و از هلاک شدن اینها را خلاصی بده و نجاتشون بده. یکی علم هست. و صفت دیگر فرمودن که عصمت هست، بایستی نبی و وصی علیهم السلام عصمت داشته باشند، یعنی اشتباه نرسانند، فراموش نکنند، در رسانیدن دچار خطا نشن، اونجوری که خدا خواسته برسانن، که اگر اونجوری که خدا خواسته نرسانن تقصیر بر خدای متعال برمیگرده، که توی خدا که میدانستی این حجت نمیتوانه امر تو را و حکم تو را برسانه، چرا او را معین فرمودی بر رسانیدن حکم خودت به خلق خودت؟ پس بایستی که نبی و وصی علیهم السلام عصمت داشته باشند. بعد فرمودن بزرگوار علی الله مقامه که ارسال رسول، انبیاء متعددی که آمدن روی زمین و سنت انبیاء علیهم السلام که هر نبیی که از دنیا می رفت جانشینی برای خودش، وصیی برای خودش برای بشر معرفی می فرمود، که این سنت الهیه درباره تمام انبیاء علیهم السلام هست، نشان دهنده این هست که خدای متعال راضی به هلاک خلقش نیست. خدای متعال رضای الهی، خواست الهی بر این قرار گرفته که خلق خدا، که مخلوقات خدا نجات پیدا بکنن، هلاک نشن، مگر شخصی که خودش به دست خودش بعد از اتمام حجت نخواد که نجات پیدا کنه و به سوء اختیار خودش عذاب الهی و غضب الهی را برای خودش اختیار کنه. وگرنه خدای متعال ان الله لا یرضى لعباده الکفر. پس انبیاء متعددی که در روی زمین آمدن و این سنت الهیه که همیشه حجتی از جانب خدا روی زمین بوده، نشان دهنده این هست که خدای متعال به هلاک خلقش راضی نیست و خدای متعال رضاش بر این قرار گرفته که خلقش نجات پیدا کنند. در برهان بعد هست برهان 19. برهان 19. پس چون قدری در این مطلب فکر کردی و خواستی که نجات یابی، بدان که خداوند حکیم جل شأنه هر چه را از برای هر که خواسته آن را از برای او آماده و مهیا کرده، و هر چه را از برای هر که نخواسته آن چیز را از او مخفی داشته. پس از این کلمه مختصره بدان که هر چه را از تو مخفی داشته تو را تکلیف به آن نکرده، و جمیع تکلیف های تو را در آن چیزها قرار داده که آنها را به تو رسانیده و از برای تو مهیا کرده. پس به این کلمه مختصره باید بدانی که آنچه از تو مخفی است تو نمی توانی به آن برسی، چرا که آن را خداوند عالم جل شأنه از تو مخفی داشته، و چیزی را که او مخفی داشت احدی نتواند به آن برسد، و بدان که تکلیف تو را قرار نداده در آن چیز مخفی، و بدان که آن چرا تکلیف قرار داده از برای تو آن را از برای تو آماده و مهیا کرده، و تو می توانی به آسانی تمام به آن برسی. در اینجا از امام زمان علیه السلام طلب توفیق می کنیم که انشاءالله حضرت موفق کنند ما را بر فهم این عبارت جامع، این عبارت جامع و کامل، که اگر این عبارت را محکم بگیریم انشاءالله به حقش برسیم، به فهمش نائل بشیم، خیلی امر برای ما آسان میشه، خیلی خیال ما را راحت میکنه، خیلی توقعها و زحمتهای بیجا را از ما بر میداره، تکلیف ما را معین میکنه. فرمودن بزرگوار علی الله مقامه که خدا هر چرا که از مکلف بخواد به مکلف میرسانه، میسور مکلف و مهیا برای مکلف قرار میده، و هر چرا که از مکلف نخواد به مکلف نمیرسانه و میسور مکلف و مهیا برای مکلف قرار نمیده. هم دلیل عقل و هم دلیل نقل آیات متعدده از کتاب خدا، لا یکلف الله نفساً الا ما آتاها، خدا تکلیف نمی کنه مگر به اون اندازه ای که رسانیده، اونهایی که نرسانیده تکلیف خلق نیست. لا یکلف الله نفسا الا وسعها، خدا تکلیف نمی کنه مگر به همون اندازه ای که در حد وسع و میسور خلقه، میتوانه خلق به اون برسه، در حد وسعش هست، بیشتر از این تکلیف خلق نیست، حتی در حد طاقت نیست، در حد وسع و آسانی هست. و همینجور آیات متعدده دیگر، علی الله قصد السبیل انا هدیناه السبیل، و آیات متعدده دیگر، ولله الحجة البالغه، پس بر خداست که برسانه، و اون چیزی را که خواسته رسانیده، و اون چیزی را که نرسانیده نخواسته. این دلیل شریف، این اصل کلی در همه جا جاری است، در خیلی از جاهایی که خیلی از افراد دچار اشتباه میشن، دچار اشتباه و دچار انحراف میشن. اولش با یک اشتباه شروع میشه و بعدش به انحرافهای بزرگ ختم میشه، به واسطه غفلت حاصل شدن، غافل شدن از این دلیل شریفه. خدای متعال کتابی که در میان بشر قرار داده و مکلف بشر و میسور بشر هست، قرآن حکیمه. کتاب الهی در میان بشر که انشاءالله به اثباتش میرسیم، به اثبات حقیقتش میرسیم. در میان کتب انبیاء علیهم السلام که در میان بشر موجوده، تنها کتابی که به حفظ الهی محفوظ در میان بشر کتاب قرآنه. کتاب تورات که نوشته اشخاصی هست، مورخ دروغگو بعد از فوت موسی علیه السلام، کتاب اناجیل اربعه نوشته شده اشخاص متعدده که تاریخ نویس بودند و دروغ پرداز بودند و خیلی از دروغها را نسبت میده به انبیاء علیه السلام و همینجور سایر کتب الهی که الان موجوده. اگرچه دین عیسی علیه السلام دین تأسیسی نیست، یعنی اساس عیسی بر توراته، اساس دین مسیح بر تورات، دین عیسی دین تکمیلی است. وقتی تورات معلوم بشه که تورات اصل نیست و بطلانش معلوم بشه، دین مسیح هم خود به خود برش خط بطلان کشیده میشه. انشاءالله برش میرسیم. اون کتابی که الان کتاب خدا هست در میان بشر، قرآنه. این قرآن اگرچه تمام اون قرآنی نیست که بر پیغمبر نازل شده، مقداری از اون قرآنه که خدا این را حفظ کرده و به ما رسانیده، جزئی از اون قرآنه، مثلا ثلثی از اون قرآنه، همه اون قرآن نیست. همین قدر از قرآن برای بشر تکلیفه. اون افرادی که، اون اشخاصی که به خصوص در این زمان، به خصوص اشخاصی که خودشون را منسوب به اخباریین میکنن و خیلی اشتباهات فاحش مرتکب میشن و برای خودشون احکام عجیب غریب وضع میکنن، اگر از این اصل الهی غافل نشن و متذکر بشن، از انحراف خودشون بر میگردن. این قرآن تکلیف ما هست. اون قرآنی که از میان ما برداشتن تکلیف ما نیست. وقتی خدا نخواسته به من برسه، وقتی خدا روش پرده گذاشته، من که زورم به خدا نمیرسه. این در یک مسئله. خدا خواسته که امام زمان علیه السلام در این دوران، در این عصر غایب باشند، ما امام علیه السلام را نشناسیم. و خدا خواسته که اسماء امام علیه السلام که نقبا و نجبا باشند غایب باشند، یعنی ما این بزرگواران را نشناسیم به این عناوین، این بزرگواران را، این اسماء مقدسه را نشناسیم، اگرچه در میان ما زندگی میکنن. وقتی که خدا از من مخفی داشته وجود نقیب را، من اگر بخوام زور بزنم در مقابل خدا برای خودم نقیب بتراشم، من زورم به خدا نخواهد رسید و من بت‌پرست خواهم شد. خدا همون قدری که از من خواسته به من رسانیده، پس اون قدری که به من نرسانیده از من نخواسته. یا دلائلی که صوفیه علیه ملعنه ارائه می کنن، گفتیم یک اصلی هست که در همه جا جاری میشه. مثل صوفیه علیه ملعنه که میگن حقیقت ما بر این هست که بایستی شخص به مسلک ما در بیاد، به لباس ما، به طریقه ما داخل بشه و سالیان متمادی در خدمت ما باشه، خلاصه برای مرشد ما نوکری کنه و مرشد بازی های خودش را بکنه تا این شخص در طی این طریق متوجه بشه که ما بر حقیم. اون حقی را که خدا نرسانیده و واضحش نکرده و تکلیف هر مکلف قرار نداده اون باطله. حق نرسانیده یعنی باطل. آقای صوفی خدا تو را لعنت کنه، تو بر باطلی، چون حقی که خدا نرسانیده باشه و تکلیف بشر قرار داده باشه اسم این باطله، نه اسمش حق باشه. میخوایم به این برسیم در این برهان، انشاءالله به خصوص به این مطلب خواهیم رسید. پس در هر جا، در هر جایی که خدا تکلیف را به ما نرسانیده از ما نخواسته، اون چیزی را از ما خواسته که به ما رسانیده، اون چیزی را که به ما رسانیده از ما خواسته، ما اگر در مقابل اون رسانده های خدا، اون احکامی که خدا رسانیده بخوایم احکام دیگر وضع کنیم، ما منحرف میشیم. خدا به من رسانیده اینجور نماز بخوانم، خدا به من رسانیده اینجور از بازار گوشت بخرم، خدا به من رسانیده اینجور با مردم معامله بکنم، خدا به من رسانیده اینجور قبلم را تعیین بکنم، اینجور وضوم را بگیرم، اینجور قصدم را بگیرم، خدا به من رسانیده به این احادیث به اینجور عمل بکنم. اگر بخوام به اون چیزی که خدا به من نرسانیده به اون تکلیف برای خودم وضع کنم و عمل بکنم، من دچار انحراف میشم. پس وقتی به این قاعده حرکت کنیم، در هر جزء از دین به اون جوری حرکت میکنیم که خدا خواسته. چرا؟ چون خدا اون چیزی را از ما خواسته که به ما رسانیده، اون چیزی را که به ما نرسانیده از ما نخواسته. یک اصل کلی هست، اصل عبودیت هست. اون چیزی را که خدا به ما نرسانیده از ما نخواسته. خب بزرگوار علی الله مقامه، پس به این کلمه مختصره باید بدانی که آنچه از تو مخفی است تو نمیتوانی به آن برسی، چرا که آن را خداوند عالم جل شأنه از تو مخفی داشته و چیزی را که او مخفی داشت احدی نتواند به آن برسد، و بدان که تکلیف تو را قرار نداده در آن چیز مخفی، و بدان که آنچه را تکلیف قرار داده از برای تو، آن را از برای تو آماده و مهیا کرده و تو می توانی به آسانی تمام به آن برسی. پس قدری در این کلمه جامعه فکر کن تا انشاءالله در دین و مذهب و در دنیا و آخرت بر بصیرت باشی. و مگو که از این قرار من نباید تحصیل کنم مسائلی را که نمی دانم و بر من مخفی است، و نباید تحصیل کنم متاعی را که از من مخفی است. و قدری به دقت در آن کلمه‌ای که عرض کردم فکر کن تا بیابی که نمیتوان نقصی بر آن وارد آورد، چرا که علومی را که تو باید تحصیل کنی و از تو مخفی است، علومی است که تو مجمل آن را از کسی شنیده ای یا در کتابی دیده ای و مطلقاً بر تو مخفی نیست که تو به آن مکلف نباشی. پس مجمل آن را خداوند عالم به هر سببی که خواسته به تو رسانیده و تو را امر کرده در تحصیل تفصیل آن، و همچنین خبر متاها را به هر اسبابی که خواسته به تو رسانیده و تو را قادر بر تحصیل آن کرده و تو را امر به تحصیل آن فرموده پس بدان که آن کلمه‌ای که شنیدی کلام محکمی بود و کسی نمیتواند نقصی بر آن وارد آورد. بزرگوار علی الله مقامه در هر مسئله‌ای که وارد میشن شکوکش را و شبهاتش را جواب میفرماد. در اینجا میفرماد ممکن هست که یک شخص ضعیف العقلی برای خودش یک استدلال بیجا بکنه از روی این اصل کلی، بگه مگر نه این هست که اون چرا که خدای متعال از من نخواسته به من نرسانیده، پس به واسطه این اصل کلی اون اموری که به من نرسیده چون تکلیف من نیست، پس من هر امری را که یادش نگیرم در هر مسئله‌ای که جاهل باشم، پس من در جهل خودم توقف میکنم، در جهل خودم ساکن هستم، چون بنابر این قاعده که هرچه به من نرسیده تکلیف من نیست، پس در نتیجه خدا من را عذابم نمیکنه که من در جهل خودم متوقف باشم و تحصیل علم، تحصیل دلیل و حتی تحصیل متاع دنیا نکنم، چون الان بر من مخفی هست و چون مخفی هست خدا از من نخواسته. جواب می فرماد بزرگوار عدالله مقامه، ای انسان ضعیف العقل، ای انسان مبتلا به سودا، مبتلا به خیالات سوفسطائی، این اصلی که بیان کردیم اصل محکمی هست و نمیشه به این خیالات مشوش باطل بشه. جواب بر خیالات باطله تو این هست که خدا اون علومی را که از تو خواسته به تو فهمانیده که میتوانی این علوم را اکتساب کنی، میتوانی این دلائل و براهین را به دست بیاری، مواضعش را به تو رسانیده، به تو رسانیده که اون چیزی که دنبالش هستی در فلان جا هست، اون چیزی را که بهش احتیاج داری در فلان موضع خاص هست و بایستی بری از موضع اون شی را، اون علم را تحصیلش کنی. به تو رسانیده، به تو رسانیده که موضعش کجا هست، به تو رسانیده که میتوانی بری تحصیلش بکنی، میسور تو قرار داده. پس این دلیل بر این نمیشه که تو اینجور برای خودت توجیه بکنی که پس من در جهل خودم ساکن هستم، راضی به جهل خودم هستم که به این واسطه خدا از من تکلیف اخذ نکنه. نه، خدا از تو در اون چیزهایی که به تو فهمانیده که تکلیف تو هست و به تو فهمانیده که راه تحصیلش در کجا هست از تو اخذ خواهد کرد. خدا من را جاهل قرار داده، به من فهمانیده که بایستی این تحیر خودم را برم برطرف کنم، به من فهمانیده که این تحیر من برطرف شدنش در کجا هست، این را به من فهمانیده. من با وجود این که می دانم چجور تحیر خودم را برطرف کنم، به من تشنگی داده و به من فهمانیده که دوای درد من در آب هست. من اگر نرم آب را تحصیل کنم، آب میسور من تحصیل کردنش، اگر آب را تحصیل نکنم از تشنگی هلاک می شه. خدا من را متحیر خلق کرده، جاهل صرف خلق کرده، به من رسانیده که آقایی که تو را خلقت کردم، آقای زید، دوای درد تو مثلا در کتاب مبارک دره نجفیه هست، دوای درد تو در فلان عبارات فلان عالم هست، تو اگر بری اون عبارات را کسب کنی دوای درد تو بر دوای دردت میرسی، میتوانی دردت را علاج کنی. این را من فهمیدم، حالا اگر نمیرم دوام را به دست بیارم، دوام را تحصیل نمی کنم، اینجا خدا از من مؤاخذه می کنه. اون اصلی که گفتیم چه بود؟ اون اصل این بود که خدا به من فهمانیده که من بقیه قرآن را از توی زید مخفی کردم، و تو هر جا به هر طریقی که بخوای در مقابل خاص من بایستی، این خاص من این هست که بقیه قرآن به بشر نرسه و تو نمیتوانی بهش برسی، پس اینجا سعی بی حاصل نکن. من به تو رسانیدم و فهمانیدم که خواستم حجت من روی زمین غایب باشه و خواستم که اسماء این حجت، نقباء در رکاب این حجت روی زمین غایب باشند. تا وقتی که من به تو نشناسانیدم، تو حق نداری برای خودت وضع و نسب حجت بکنی، نسب نقیب و نجیب بکنی، تا وقتی که من برای تو برسانم. پس تا وقتی که من برای تو نرسانیدم، این تکلیف تو نیست. پس هرچرا که من برای تو نرسانیدم، تکلیف تو نیست. هرچرا که من خدا برای تو رسانیدم و به تو فهمانیدم که مواضع تحصیلش کجا هست و میسور تو قرار دادم که بتوانی بری اون مواضع را در اون مواضع تحصیل بکنی، این تکلیف تو هست. پس این است اصلی هست که سر جای خودش کاملا برپا و ثابت و مستقر و محکم هست و به این خیالات صوفستایی مخدوش نمیشه. پس از این قاعده محکم بیاب به طور قطع و یقین که از برای تو منافعی است حاضر که تو باید آنها را تحصیل کنی و مضاری است حاضر که تو باید از آنها دوری کنی و باید این منافع و مضار حاضر را حجتی از جانب خداوند عالم جل شأنه از برای تو بیان کرده باشد و آن بیانات او اسمش ناموس و شریعت است در مقامی و طریقت است در مقامی و حقیقت است در مقامی. پس از این قاعده الهیه نبویه علویه نقلیه عقلیه بیاب که اگرچه آدم علی نبینا و آلهی و علیه السلام بد و فطرت ظاهری بود و اول پیغمبران ظاهر بود، ولیکن شریعت او مخصوص اهل عصری بود و چون اوامر و نواهی او به ما نرسیده، میدانیم که تکلیف ما شریعت آدم و اوامر و نواهی او نیست و از این جهت که شریعت او از برای اهل این زمانها مناسب نبود، خداوند عالم جل شأنه آن را منقرض کرد و جمیع صحف آدم را از روی زمین برداشت و همچنین چون شریعت نوح و ابراهیم علی نبینا و آله و علیهم السلام مناسب اهل این زمان نبود و اوامر و نواهی ایشان مناسب حال اهل این زمان نبود، خداوند عالم جل شأنه شریعت ایشان را منقرض و منسوخ کرد و از صحف ایشان چیزی در روی زمین باقی نماند. خب به این دلیل محکم که خدا هر چرا که از من خواسته به من رسانیده، هر چرا که به من رسانیده از من خواسته، هر چرا که از من نخواسته به من نرسانیده و هر چرا که به من نرسانیده از من نخواسته، یک اصل محکمه. میخوایم بنابر این اصل جاری بشیم. اول وارد در دلیل نبوت عامه میشیم. من زید، خدا به من عقل داده. عقل مشعر تشخیص کلیات. من زید به عقل خودم این را میفهمم، این را خدا به من فهمانیده رسانیده. من زید جاهل صرف متولد شدم. من زید مشاعر غیبیه دارم. اصل من زید در عالم غیبه. من زید از مزار و منافع غیبیه خودم مطلع نیستم، حتی از منافع و مزار دنیویه خودم هم مطلع نیستم، چه برسه به منافع و مزار غیبیه. من زید به عقل خودم خدا اتمام حجت کرده بر من که فهمیدم این آدم صانع مدبر حکیم داره، هر چیزی را برای فایده آفریده. من زید بنابر این قاعده می دانم که خدا من را لغو و عبث خلق نکرده و خدا به من زید منافع و مضار من را رسانیده. می دانم خدا منافع و مضار را برای من رسانیده ولی بهش جاهلم. و می دانم که خدای متعال، یعنی به واسطه ندای انبیا و اولیاء علیهم السلام که در طول تاریخ بشر ندای بلندی بود، ندای بلیغی بود، رسایی بود، به گوش من زید رسیده که خدای متعال منافع و مضار من را به واسطه انبیاء خودش، خبر دهنده های از جانب خودش برای من رسانیده در طول اعصار مختلف. پس من اگر بخوام که از منافع و مضار خودم، از رضای خدا، از غضب خدا، از خاص خدا درباره خودم با خبر بشم، باید برم سراغ خبر دهنده های از خاص خدا، اونهایی که خبر دارن، خبر دهنده هستن از خاص خدا، باید برم سراغ اونها. خب نگاه میکنم خبر دهنده هایی که از جانب خدا آمدن، از زمان آدم علیه السلام، پیغمبری بعد از پیغمبری، حجتی بعد از حجتی، انبیاء متعدد آمدن تا رسید به پیغمبر خاتم صلی الله علیه و آله، تا رسیده به وصی دوازدهم. اینها را خدا به من زید رسانیده، به من زید حجت تمام اینها را رسانیده. پیغمبر اول که آدم باشه علیه السلام، میبینم که کتابش در میان بشر نیست، اصلا خدا کتابش را یک جا محو کرده و این یکی از معجزات بزرگه که یک کتابی که در میان بشر بوده، این کتاب بالکل محو بشه، برطرف بشه، حتی تحریف شده این کتاب هم نیست، نه کتاب آدم هست، نه کتاب نوح هست و نه کتاب ابراهیم هست علیه السلام، حتی تحریف شده این کتاب ها روی زمین نیست. پس می فهمم که خدا به من رسانیده که شریعت آدم و نوح و ابراهیم تکلیف من زید نیست، من باید سراغ اون شریعت هایی برم که خدا کتابش را و آثارش را روی زمین قرار داده. تکلیف من یا در تورات، یا در انجیل، یا در قرآن، کتاب هایی که از جانب خدا روی زمین هست. اون کتاب هایی که برطرف شده تکلیف من زید نیست. یعنی اینقدر دینداری آسانه، اینقدر به حقیقت رسیدن میسوره، در وسع شخص به این اندازه آسانه. پس از این قاعده علویه نبویه الهیه نبویه عقدیه نقلیه بیاب، پس از این قاعده الهیه نبویه علویه نقلیه عقلیه بیاب که اگرچه آدم علی نبینا و آلهی و علیه السلام بد و فطرت ظاهری بود و اول پیغمبران ظاهر بود، ولیکن شریعت او مخصوص اهل عصری بود و چون اوامر و نواهی او به ما نرسیده، می دانیم که تکلیف ما شریعت آدم و اوامر و نواهی او نیست و از این جهت که شریعت او از برای اهل این زمانها مناسب نبود، خداوند عالم جل شأنه آن را منقرض کرد و جمیع صحف آدم را از روی زمین برداشت و همچنین چون شریعت نوح و ابراهیم علی نبینا و آلهی و علیهم السلام مناسب اهل این زمان نبود و اوامر و نواهی ایشان مناسب حال اهل این زمان نبود، خداوند عالم جل شأنه شریعت ایشان را منقرض و منسوخ کرد و از صحف ایشان چیزی در روی زمین باقی نماند. خب یک شخصی ممکن هست این سؤال را مطرح کنه که آقا یک مقدار این بحثی که اثبات میکنی از روی تعصب و از روی عصبیت قومی هست، یک مقدار از روی عصبیت قومی و خیشی هست، چون در میان اسلام و در میان شیعه متولد شدی این مطلب را برش رسیدی و عنوان میکنی. چرا مثلا اون شخصی که در میان سرخ پوست ها متولد شده برش این شریعت نرسیده؟ البته در این زمان که رسیده، مثلا این عبارت هایی که عنوان می کنن، شبهاتی که ذکر می کنن، قبل از اینکه صدای اسلام و صدای سایر ادیان بهش برسه تکلیفش بوده؟ یا اونهایی که در جزایر ساکن بودن، در جزایری که در اقیانوس های عالم هست، در دریاهای این عالم هست و صدای شرایع و ادیان به اینها نرسیده بوده، تکلیفشون چه بوده؟ تو چون صدای انبیا علیه السلام بهت رسیده به این قول قائلی، وگرنه تو هم مثل اونها بودی، پس اینجا تکلیف بر چه بود؟ در اینجا سؤال بر این شک و شبهه این هست که هرچه که اتفاق می افته به خواست خدا هست، خدا خواسته. اگر من اینجا متولد شدم خدا خواسته، به حسب اتفاق و تصادف نیست. من به عقل خودم ثابت کردم صانع مدبر حکیم را که هر کاری که می کنه از روی تدبیر و حکمت و به خواست و تعمد خودش هست. خدا خواسته من در این جزء زمین، در میان این شهر، در میان این زمان، در میان این خانواده، در روی این شهر متولد بشم. خدا خواسته، خدا خواسته به من این برسه. خدا هم خواسته به اون شخص نرسه. چون خدا خواسته به اون شخص نرسه، گفتیم یک اصل کلی داریم. پس تکلیف برای اون شخص تا وقتی که خدا بهش نرسانیده نیست. اما چرا نرسانیده؟ سوال در این هست که چرا نرسانیده؟ جواب تو بر این هست که چرا نرسانیده؟ لو علم الله ان فیهم خیرا لاسمعهم ولو اسمعهم لتولوا. میفرماد که خدای متعال اگر بدانه یک شخصی که میفهمه، قدرت فهم داره، اگر به این شخص برسانه ایمان میاره، قطعا بر این میرسانه. اگر که نرسانیده، یا فهمش را نداشته یا الان وقتش نبوده که برسه، چون ایمان نمیآورده. پس اگر کسی فهم داشته باشه و انصاف بر ایمان داشته باشه، این خدا برش میرسانه، این را به من رسانیده. پس هر جایی که دیدم شخصی نوزادی متولد شده، انسانی زندگی میکنه، برش نرسیده، یا فهمش را نداشته یا فهمش را داشته، اگر میرسانیده ایمان نمیآورده. پس او را در اونجا متولد کرده، چون میدانسته که این در اینجا در این بازه از زمان ایمان نمیاره. این را بایستی بعد بهش برسانه، جای دیگر برسانه، یا فهمش به یک حد دیگر برسه. خدا چون میدانسته که من زید انشاءالله اینجور باشه که فهم داشته باشم و ایمان بیارم، من را خواسته در اینجا آفریده، به من رسانیده که من بفهمم و به من برسه ایمان بیارم. چرا خدا یک شخص دیگر را در میان یهود متولد کنه، مثل مرحوم ملا محمد رضای جدید الاسلام، که بعد بیاد شیعه بشه؟ خب چرا خدا او را از ابتدا در میان شیعه متولد نکرده باشه؟ چون خدا میخواسته اتمام حجت بکنه. چه بسا شخصی را که میدانه این شخص منصف هست، فهم داره و ایمان میاره و میخواد اتمام حجت کنه، به جهت اون مصالحی که میدانه او را در میان یک قوم زال گمراه متولد میکنه، رئیس این قوم میکنه، ایمان میاره که بر این قوم حجت بکنه که آقا این دینی که درش قرار دارید این خاص من نیست، به واسطه این شخصی که بر شما اتمام حجت کردم. چه بسا شخصی هم که خدا خواسته باشه در میان شیعه متولد بشه و مردم را گمراه بکنه، به واسطه اون اشخاصی که در میان شیعه متولد میشن و از اهل این شیعه نبودن از این شیعه خارج بشن. پس همش به خاص خدا هست. پس خدا وقتی که من دانستم این آدم صانع مدبر حکیم داره، اینجا کار تمامه، کار آسانه. پس هر چرا که خدا خواسته به من رسانیده، هر چه رسانیده از من خواسته و هر چه نرسانیده از من نخواسته. خبر انبیاء علیهم السلام به من زید رسیده که در طول تاریخ بشریت این همه انبیاء علیهم السلام آمدن و سه تا از بزرگترهاشون هیچ کتابی از اینها موجود نیست. یعنی چه؟ یعنی خدا نخواسته که شریعتی از آدم و نوح و ابراهیم روی زمین باشه. خدا خواسته شرایعی که روی زمین باشه شریعت موسی و عیسی و محمد باشه صلی الله علیه و آله، و یک اسمی هم از شریعت مجوس باشه. این هم به جهت خاص خدا هست، برای اینکه خدا بخواد در میان این بشر خلاصه قرار بده. اگر کسی به بهانه انبیاء علیهم السلام نخواد به حق ایمان بیاره، بره داخل یهود بشه، داخل مسیحیت بشه، داخل مجوسیت بشه. این را اثباتش میکنیم. این ما هیچ مطلبی را به تعصب بیان نمی کنیم. تمامش از روی دلیل و برهان عقلی و یقینی هست. ما اثبات میکنیم که دین موسی که الان روی زمینه و دین عیسی و دین مجوسیت بر باطله و خدا حق را در این دین، در این ادیان قرار نداده و حق منحصر هست در اسلام و حق منحصر هست در شیعه و حق منحصر هست در شیعه اثناعشریه. ما این را اثبات میکنیم به آسانی. پس صاحب اینجای مطلب بنابر این اصل کلی این مطلب را فهمیدیم که آنچه را که خدا نرسانیده تکلیف ما نیست و در زمانی که هستیم هیچ اثری از آثار دین آدم و نوح و ابراهیم علیهم السلام در میان نیست. انشاءالله بقیه مطالب عالیه را در مجلس آینده تحقیق خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اللهم عجل لولیک الفرج.